أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اصلا که نقش پیشدانسته ها در مقوله فهم متن رو بررسی کردیم، یه بحث جایگاه عقل در تفسیر متنم خوبه یک اشاره مختصر بکنیم و وارد بحث‌های بعدی بشیم. وقتی صحبت میشه از جایگاه عقل در تفسیر، اینجا باید ببینیم که مورد از عقل شد. گاهی وقتا میگیم عقل، منظورمون معلومات عقلیه، معلومات عقلی. جایگاه عقل در تفسیر یعنی نقشی که معلومات عقلی در امر تفسیر ایفا میکنن. گاهی وقتا وقتی میگیم عقل، منظورمون عقل به عنوان یک قوه دراک است، یک منبع معرفت، قوه درک در مقابل حس مثلا، که یک منبع معرفت، عقل در مقابل حس. هر دو شما یک نظری میندازیم و بحث میکنیم. اگر مراد ما از اصطلاح نقش عقل، نقش عقل در تفسیر، نقش معلومات عقلی در فرایند فهم و تفسیر متن باشه، نکته ای که حائز اهمیته این است که عقل به عنوان قرینه لغوی در تعیین مراد جدی میتونه ایفا نقش کنه. یعنی میخوام خیلی کلیدی ترین عبارت رو به کار ببریم، اینه. یعنی معلومات عقلی می توانن در تعیین مراد جدی به عنوان یک قرینه لفظی، نه قرینه لفظی، به عنوان یک قرینه لفظی ایفای نقش کنن. یعنی عبارتی رو که در متن بیان شده، متن یک مراد استعمالی داره، یک مدلولی داره، اما گاهی وقتا یک معلوم عقلی، یک معلومات بیرونی ما که در طبقه هم جز معلومات عقلی حساب میشه، میاد و یک سوزیقی ایجاد میکنه در مورد جدی، نه که در مستعمل و فیه رو تغییری نمیده، ولی مشخص میکنه که این مراد نیست. حالا اینجا بحثش میاد که معلوم عقلی چیه؟ که آیا منظور از معلوم عقلی آن چیزهاییست که صرفا عقل تجریدی ما درک میکنه، مثل مثلا فرض میفرمایید گزاره های فلسفی، یا اون چیزهایی که محصول برهانیست که اون برهان مقدماتش عقلیه، آیا منظور اینه؟ خب اینجا اون بحث پیش میاد که مثلا به عنوان مثال از آیت الله جوادی آملی، ایشون میان یک تفسیر موسعی میکنن از معلوم عقلی و میگن عقل که ما میگیم در واقع فقط عقل تجریدی نیست، عقل نیمه تجریدی که معلومات ریاضی رو به دنبال میاره و حتی عقل تجربی که بر اساس تجربه معلوماتی به دست میاد، اینا هم معلوم عقلی حساب میشن و اینا حجیت دارند و چون حجیت دارند، پس بنابراین به اصطلاح اون درست یقین آور نیستن، چون اون معلومات عقلی بدیهی یا متکی بر بدیهی، اونایی که محصول برهانه، خب یقینی میشه. اما عقل تجربی هم معلومی که برای ما طمأنینه عقلایی ایجاد میکنه، اطمینان یقینی برای ما ایجاد نمیکنه، اما این طمأنینه عقلایی رو برای ما ایجاد میکنه.
عقل تجربی با
تجربه فرق داره؟ عقل تجربی که ایشون میگه یعنی همون چیزی که محصول در واقع کاربری حس و مشاهده و اینهاست، حالا با اون زمینه چون در جزء چیز یقینیات میدونن دیگه، مناطق ما جزء یقینیات میدونن، از باب اینکه استقرا و صرف مشاهده رو جزء یقینیات نمیدونن، اما بین تجربه و بین استقرا فرق میذارن. استقرا و مشاهدات مکرر مقدمه یک قیاسی میشه که در اون قیاس کبرای الاتفاقی لایکون و اکثری انوالا دائمی یا زمینه میشه و تولید یک به اصطلاح صرف استقرا ناقص مفید یک به اصطلاح معلوم حجت نیست. زمیمش که میشه اون قیاس ثانی، قیاسی که تشکیل میشه و در اون قیاس این کبرا به کار برده میشه، محصولش میشه یقین، یقین تجربی. لذا گزاره تجربی با صرف مثل مشاهدات محدود نیست، چیزی فراتر از او هست. حالا اون بحثی که دارن توی که چرا مثلا مجربات رو جزء یقینیات میگیرن. اصلا خدمت شما، حالا به هر تقدیر بحث اینه که اگر ظاهر متن، ظاهر دلیل نقلی، ظاهر متن افاده ای کرد، این افاده منافات داشت با یک آورده عقلی، حالا عقلی با اون چیزی که بعضی میگن که یعنی یقینی برهانی، مثل اینکه مثلا ید الله فقیدی هم این ظاهرش اینکه خدا ید داره، با اون ادله عقلی که معلوم عقلی که خداوند نمیتونه جسم داشته باشه و محال جسم داشته باشه و جسم داشتن نقصه، وقت ما این ظاهر رو سرد میکنیم، این ظاهر رو تحویل میبریم، این ظاهر رو صرف نظر ازش میکنیم، یعنی مفاد ظاهرش رو نمیتونیم دست بزنیم بشه، یعنی لفاقه مجبور میشیم جدش رو و مراد جدیش رو وفق اون معلوم عقلی قرار بدیم. خب از نظر آتیلا جوادی که خب این رو وسیع تر میگیره معلوم عقلی رو، اگر یک یافته ظاهری آیا با آنچه که معلومات تجربی است منافات داشت، این معلومات تجربی اصلا به حضور شما از نظر ایشون میتونن با هم به اصطلاح تضاهم ایجاد بشه. در این تضاهم یعنی در این در واقع عدم به اصطلاح هم نوایی محتوایی بین اون معلوم عقلی و این، ایشون مبنی شده که ما به اقوال حجتین تمسک می‌کنیم و ببینیم کدومش اقواست. گاهی وقتا نه، اون که مفاد ظاهر دلیل اقواست، آیا نظریه عنوان شده نظری که خیلی پرپایی هم نداره، گاهی وقتا نه، یه چیزیست که در عرف علمی همه عالمان اون علم این رو پذیرفتن. از نظرشون اگر چیزی اقوا بود مقدم میشه، حالا اون که اقواست مفاد نص باشه، مفاد به اصطلاح دلیل نقلی باشه یا اون معرفت عقلی، کاری به الان ما وارد این بحث میخوایم بشیم. فرام خواستم این عرض بخورم که نحوه کارکر در بهترین حالت اینه که معلوم عقلی قرینه لبی میشه واسه تعیین مراد جدی نزید، اما عقل رو در کاربری دوم، عقل به عنوان قوه شناخت در مقابل مثلا قوای شناخت دیگه مثلا حس، مثل خیال، این بگیم عقل، اینجا آیا نقش در تفسیر داره؟ یعنی ما آیا با عقلمون میفهمیم آیات رو؟ ظاهر بعضی از آیات مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون یا انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون یا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خب در آیات متعددی اومده، هم سوره زخرف هم سوره یوسف. خب بعضی به استناد این میگم ببین اصلا کلن با تعقل است که ما آیات رو میفهمیم. کتاب رو نازل کردیم بر شما لعلکم، عربی نازل کردیم لعلکم تعقلون. پس معلوم میشه فهم با عقل صورت میگیره. حالا ممکنه کسی یه نگاهی تو بعضی این استفاده از آیه بکنه بگه که خب نه، این منظور عقل معال اندیشه، عقل تجربه اندوزه، نه فهم متن به عنوان تعقل شناخته نشده، بلکه منظور این است که خلاصه عبرت بگیرید از محتوایی که نسبت به امم سابقه هست یا مواعظ قرآن و امثال ذالک. اما بالاخره آیاتی هم هست که از این صریح‌تر مسئله فهم قرآن رو منتسب به عقل میکنه. مثلا این آیه 75 سوره بقره که میفرماید یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، یعنی این اثر به حضور شما تحریفی که میکنن و مضمون آیه رو مفاد آیه رو به غیر اون مقصود اصلی چرخش درش ایجاد میکنن، من بعد ما عقلوه، این یعنی که اون فهم درستی که اول داشتن واسطه کاربری عقلشون بوده، از فهم درست مضمون تبدیل شده ما عقلو. این پس نمیشه فهم و عقل. خب این عقل که فهم متن متکی بر او هست، این عقل دیگه منظور اون عقل معنا خاصش نیست که کارش ادراک گزاره های کلیه یا در مدرک کلیاته. اینجا عقل به معنای موسعش استفاده شده، چون عقل کاربری های زیادی داره و حتی مثلا چه قوه عامله و چه قوه عالمه حتی به عنوان عقل شمرده شده، یعنی عقل نظری، عقل عملی. مخصوصا اونایی که عقل عملی رو، چون در بحث عقل عملی بعضیا میگن که اونی که مدرک ماینبقی ان یفعل هست میشه عقل عملی، اون که ادراک کلیات مربوط به هست ها میشه چی؟ میشه عقل نظری. ولی بعضیا مثل بهمنیار یا بعضی کسای دیگه مثل مرحوم نراقی دیگران اصلا این سائس بدن رو در واقع، یعنی عقل عملی رو، عزم، اراده، اینا رو همه رو که تو برمیگرده به جنبه عمل انسان و قوه عامله، اینا رو به عقل عملی نسبت میدن. لازم ضعف اراده، ضعف عزم، اینجور چیده برمیگرده به ضعف به صلاح عقل عملی. در این کاربری قوه عامله به عنوان عقل شمرده شده، نه فقط قوه عالمه. در تعبیری که بوعلی و از کنم به حضور شما یا مثلا تعبیری که مخصوصا فارابی داره، تو فضای نظره، تو فضای درکه، یعنی عقل وصل به حال قوه عالمه است، ولی قوه عامله هم متابع اشتراک لفظی. لذا عقل به همه قوا اطلاق میشه، چه قوای عالمه چه قوای عامله. این کاربری کاربری، یعنی این واجب که به اشتراک لفظی در مواضع مختلف به کار می‌رسه و به قوای انسان. خب طبق این معنای موسع از عقل میتونیم بگیم فهم متن ما با عقلمون میفهمیم، حالا این عقلی که به حس در مرتبه حس عبارتها رو نگاه میکنه و متذکر معنای وضعی اینها میشه و و و این تمام اون مقدماتی که اون مقدمات دخیل است در معرفت به مضمون مد، همه مقدمات میشه گفتش که من بعد ما عقلوه داریم تعقل میکنیم، داریم با عقلمون درک میکنیم، تعقل در آیات میکنیم تا میفهمیم. این تعقل به معنای وسیعش هست که چون خب به درجات دقتی که میشه و وسواسی در فهم و سرعت وسعت فهم اینا خب برمیگرده به میزان تعقل، که اگه تعقل بیشتر باشه خب با دقت بیشتر و وسعت ابعاد بیشتری متن درک میشه. خلاصه این وقتی میگیم عقل نسبت عقل با فهم متن اصلا دو تا ساحت داره، گاهی میگیم عقل منظور معلومات عقلیه، که وقتی منظور معلومات عقلی باشه دخالتش این که قرینه لبیه میشه واسه فهم مراد جدی. عقل عنوان منبع معرفتی خب به یه معنای وسیعی ما میتونیم بگیم ما با عقلمون میفهمیم. اینجا در این کاربری وسیع منظور از عقل مدرک ادراکات عقلی مصطلح نیست، این به معنای وسیعی است که هر گونه فهمی رو ما میگیم در این معنی کاربری وسیع میگیم تعقل. تعقل نه تعقل به معنی برهان سازی یا استنتاج عقلی با تعلیف قیاس. خب فصل چهارم، این آخرین بحث فصل سوم. فصل چهارم ما تیتر زدیم این بحث اخلاقیات معنا و الزامات تفسیری متن وحیانی. اینجا اگر تو باشه یک بار به نظرم رو عرض کردم که هر جا سخن از فهم و تفسیر هست، اصلا سخن از فهم هست و تفسیر هست، اینجا برای دو گونه نظریه پردازی باز میشه. یک نظریه پردازی توصیفی، دو نظریه پردازی هنجاری. منظور از نظریه هنجاری یعنی اون چیزایی که میاد تو فضای روش، میاد تو فضای اصول و قواعد فهم، میاد تو فضای باید و نباید هایی که برای داشتن یک فهم استاندارد یا فهم معتبر باید لحاظ بشه. میشه فضای هنجاری بس. فضای توصیفی، فضای بس راجبی که اصلا فهم چیه، فهم چگونه حاصل میشه، مکانیزم حصول فهم چیه، چه عواملی دخالت میکنه در فهم. ببینید اینجور بحثا خروجیش هنجار نیست، خروجیش قاعده و اصل روشی نیست، خروجیش الزام و باید نباید نیست، داره توصیف میکنه. مثل بحثایی که تو فصل سوم داشتیم، تو فصل سوم یا بحثایی که راجب خود معنا چیه، اصلا به حضور شما آیا معانی طولیه داریم، معانی طولیه نداریم، بحثای اینجوری که در واقع راجب خود چیستی معناست، راجب خود چیستی فهمه. این مثلا الان تو فضای تفسیر متن، تو فضای تفسیر متن خیلی از این بحثایی که تو فلسفه زبان میشه، تو سمانتیک میشه، تو سمیوتیک میشه، تو نشانه شناسی میشه، توی هرمنوتیک فلسفی میشه، همه اینا برمیگرده به اون مباحث توصیفی که حالا یا توصیف خود رابطه لفظ و معناست، یا توصیف خود معناست، یا توصیف فهمه، مثل هرمنوتیک فلسفی راجع به خود فهم. بحثایی که تو علم اصول ما میشه تو زمینه به اصطلاح مباحث مثل مطلق و مقید، بحثای عام و خاص، بحثای این چنینی، بحثای مفهوم مخالف، مفهوم شرط، مفهوم وضع، اینجور بحثا، بحثایی که تو هرمنوتیک ما قبل مدرن، قبل از مدرن که در واقع خروجیش تبیین اصول روایت حاکم به فهم متنه، و همچنین بحثایی که الان ما اینجا مطرح میکنیم راجع به اخلاقیات معنا و الزامات تفسیری، این بحث جانب هنجاریه، یعنی نظریه پردازی است که تو فضای در واقع چگونه فهمیدن یا روش فهم، قواعدی که باید رعایت کرد، باید و نباید هایی که باید محترم شمرد میشه. خب این پس فصل چهارم، بخلاف فصل سوم میاد تو فضای هنجاری. بله بله، منظور همون اولش، همون اولش توضیح دادم که منظور اتیکس مصطلح نیست، منظور مورالزه، یعنی منظور در واقع اون الزاماتیش لازم الاتباعه. به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه، اگر ما به چیزی به نام خیر تفسیری، حالا متعبیر خیر تفسیری، مطلوبیت های تفسیری، اصلا ما اگر معتقد باشیم که تفسیر و فهم مطلوب داریم، تفسیر و فهم نامطلوب داریم، تفسیر و فهم معتبر داریم، فهم و تفسیر معتبر داریم، اگر چیزی به عنوان خیر تفسیری ما در نظر بگیریم، یعنی به اصطلاح بین چیز مثل بدخوانی متن داشته باشیم در مقابل خوشخوانی متن، یا به یه عبارت دیگه اگر چیزی به اسم فهم معیار داشته باشیم، فهم استاندارد داشته باشیم، خب اگر اینو داشته باشیم پای اخلاقیات تفسیر بدون بیان، پای الزام و یه پای اصلی باید نباید، اما این کسی در نظریه تفسیرش یه اسم خیر تفسیر من نداره، ما اصلا تفسیر مطلوب، تفسیر نامطلوب نداریم، ما تکثر فهم داریم، ما تنوع فهم داریم، اصلا ولیدیتی و اعتبار در تفسیر نداریم، حجت، معتبر، این واژه ها رو نداریم، ما جوری فرای مسئله فهم و تفسیر رو تحلیل بکنه که خروجی این تحلیل اصلا بار هنجاری نداشته باشه، ساحت هنجاری نداشته باشه. مثلا مثال بسیار روشن شالده شکنیه چیز ژاک دریدا اصلا لوگو سنترالیزم رو نفی میکنه، میگه اگر اصلا خواننده هیچ الزام بیرونی حتی قواعد ادبی نباید دست خواننده رو ببنده، باید رها بشه لوگو سنترالیزم، چون از نظر ایشون حتی اگر بگید خواننده باید قوانین ادبی رو رعایت بکند یا قوانین زبانی رو رعایت بکند، یه لوگوسی برای خواننده حاکم کردید و گونه لوگو سنترالیزم رو برای چرا کردید؟ حاکم کردید، شما باید این لوگو سنترالیزم نفی بشه، لازم باید آزاد بشه خواننده که شالوده متن رو بشکنه، آندو کنه شالوده متن رو، و تا بتونه چون از نظر او متن چیزی جز chain of signs نیست، زنجیری از نشانه ها، یه زنجیری، شما با این زنجیره میتونه شطرنج بی انتها داشته باشی، بازی آزاد فری پلی داشته باشی، چون اگه بخوای بگی یک پلی، یک بازی قاعده مند و اون قاعده ها حاکم شده، شما ملزم شدید، برای این نوعی لوگوسنترالیزم، پس برای شما باید مراها باشید. خب کسی اینجوری میگه اصلا خیر تفسیری اینجا اصلا تفسیر یک جانب هنجاری اصلا نداره، چون اصلا خیر تفسیری اصلا تفسیر مطلوب و نامطلوب اصلا اینجا در شما وقتی میتونید آندو کنید و اصلا ملزم نیستید که نسبت به یک سری اصولی نسبت به یک الزاماتی تم بدید. خب اینجا دیگه اصلا چیزی به اسم اخلاقیات معنا و اخلاقیات تفسیر اصلا چیز بیمعنایی.
الزامات
رو
بهتر
من اخلاقیات حالا دیگه اصلا دیگه لطافت داشته باشید.
البته
الزامات رو بزمان اووردم بر بایسته ها و نبایسته ها و بسلا اون چیزی که بسلا یک قرائت متن رو یک قرائت استاندارد میکنه یا پرهیز میده مون از بدخوانی متن. بدخوانی متن این شاید تعبیر لطیف داره باشه. خب ما اینجوری میتونیم بگیم که از پایین اگه شروع کنیم بگیم پشت هر روش تفسیری، این وقتی شما یک روش تفسیر اتخاذ میکنیم پشتش یک هدف تفسیری هست. یعنی اینکه هدف تفسیری چی، من یه بارم تو جلسه گفتم که این اهداف تفسیر خیلی مهمیه که ما با چه هدفی با یه متن مواجه میشیم. اون روش گره خورده با اون هدف تفسیری. اگر هدف تفسیری از سبب درک مراد جدی و نیت و مقصود به اصطلاح گوینده سخن و ماتن باشه هر روش رو نمیتونید اتخاذ کنید، دست خود محدود میشه. اما اگر چنانی که بگید ما چیکار به مؤلف داریم، مثلا فرض کنید روش پدیدارشناسانه در مواجهه با متن، خب این اصلا یک کاری نداره با نیت و قصد چیز، چون معنا برای من معنا آنگونه که بر من ظاهر می شود مهمه، نه آنگونه که مقصود او هست. لازم خیلی چیزا شما میتونه رها کنه. مثلا تو این روش تفسیری این کانتکست اصلا اهمیت خوش خودم از دست میده، چون کانتکست اهمیتش گره خورده با اهمیت مؤلف و ماتن. اگه ماتن حذف بشه با خودش کانتکست میبره، اما اگه ماتن باشه با خودش کانتکست میاره. پس بنابراین تو روش تفسیر شما بعد روشی اتخاذ بکنید در فهم مد که به این قرائن محفوفه در اون زمان حدوث متن توجه میکنه. و پشت هدف تفسیری تصوری از خیر تفسیری هست که در واقع اینو موجه میکنه اون هدف رو و در واقع توجیه میکنه که چرا باید این هدف باشه. بر تقدیر ما نمیخوایم تو اینجا بحث رو خیلی کشش بدم، چون اینجا خیلی شاید بحثای پیچیده نداشته باشه. مثلا من اینجا شروع کردم بحث اخلاقیات عام به تفسیر رو، یعنی یه سری الزاماتی که در واقع فارغ از این که نظریه های تفسیری چی هست، یعنی با همه به اصطلاح تنوعی که تو نظریه های تفسیری هست اینا دیگه باید رعایت بشه. افراطی بذاریم کنار، مثلا ما شاد شکنی به عنوان خیلی دیدگاه کاملا رادیکال بذاریم کنار، نوع نظریه های قرائت اینجور نیستن که قواعد زبانی رو به عنوان مثال چکار کنن؟ بله؟ دعوت به عدم التزام بکنن، میگن التزام نباید داشته باشیم. منتها مثلا اونایی که به صرف تفسیر ادبی توجه میدن و معنای سمانتیکال، تمام معنای متن رو فرو میکنن به معنای سمانتیکال، خب به بسنده میکنن به الزامات دستوری و الزامات زبانی. ولی کسایی که میگن معنای سمانتیکال کافی نیست، ما معنای پراگماتیک رو باید در نظر بگیریم، یعنی معنایی که ماتن قصد کرده نه معنایی که فقط از متن ادبی در میاد، اونا نمیگن پس ادبیات رو رها کن، ادبیات رو ولش کن، قواعد الزامات ادب رو، نه میگن این کافی نیست، بسنده نباید بکنیم به قواعد ادبی، ورای او چیزای دیگه ای هم، دوال دیگه ای هم باید در نظر بگیریم تا مراد رو مثلا به دست بیاریم. پس بنابراین یک کفی از اخلاقیات وجود داره، یک کفی از الزامات وجود داره که این که ما میگیم چیزای عام مثلا. پس من به حضور شما یه بحثی باز کردم از صفحه 334 که آیا طبق نظریه تفصیل مختار ما آیا میتونیم فهرستی از الزامات ارائه کنم، که من سعی کردم یک فهرستی از الزامات ارائه کنم، ولی این فهرست مثلا نمیشه مثلا تمامش همینه دیگه، در مقام استقصا نبودیم، در مقام که مثلا میشه یک جنس الزاماتی رو در نظر گرفت. این رو نظر تفسیر مختار خودمون گفتم، من نظر تفسیر مختار، اما یه بحثی هم گشودیم که آیا در رابطه با متن وحی، این که تا صفحه، یعنی از صفحه 334 تا صفحه 353 اینو در واقع به عنوان اخلاقیات وفق نظریه تفسیر مختار، فارغ از این که اون متنی که میخوام بخونیم، آره بله، از صفحه 353 بحث رو باز کردیم که آیا یه پرسش مطرح کردیم، آیا متن وحی، یعنی این که ما اینو کلام خداونده است، این قرآن است، آیا افزون بر این چیزایی که به عنوان اخلاقیات نظری تفسیر مختار گفتیم، آیا یک اقتضاعات دیگه‌ای داره؟ خب معتقد شده داره، یعنی اسبابی که بخاطر اینکه مثلا به حکمت الهی معتقد هستن، لا یعتیر باطل من بین یدن، شاید در طبق نظر تفسیر خودمون وقتی با یک کلام بشری روبرو میشی، به نویسنده‌ای، خب اینجا راحت یه جایی که نتونی جمع کنی، خب یا تفاوت دیگه، یا آقا نظرش برگشته، ولی مراجعه به خداوند نمیتونه بگیم نظرش برگشته، اینجا یک اختزاعاتی داره در رابطه با متن وحیانی که به اصطلاح چیزه، یا مثلا در رابطه با مدلول التزامی راجبه ماتن معمولی ما میتونیم بگیم که چه بسا مدلول التزامی که مقصود او نبوده. آن در بحث مدلول التزامی بحثی داریم که آیا وقتی ما میگیم معنى المراد معنى المقصود، آیا باید به شکل خودآگاهانه تمام مدلول التزامی کسی که حرفی میزنه، آیا باید تمام مدلول التزامی کلامش مشهود و مورد التفات و مقصودش باشه؟ اینجا میگیم نه، یعنی این که گفتیم در فهم متن بر محور معنی المقصود حرکت میکنیم، معنیش این نیستش که حتی لوازم کلام هم باید حتما مقصود باشه. خب یه باید جلسه بحثی نشاره کردم که حتی یک ممکن کسی دنبال فریب ما باشه، مثلا وقتی مستنطق داره استنتاقی بازپرسی داره استنتاق میکنه از متهم، به تو جلسه دادگاه وقتی قاضی داره سوالاتی میکنه از متهم، اصلا متهم ممکن دنبال فریب چیزم باشه، دروغ هم بگه، یک چیز هم بگه، ولی این قاضی متفتن یا بازپرس متفتن گاهی وقتا حرفا رو بغل هم میگیره، پاسخا رو بغل هم میگیره، یه نتیجه میگیره، یه مدلول التزامی میگیره که مدلول التزامی این پاسخ هاست که به ضرر جناب متهم تموم میشه، اصلا قصد افادهش رو نداشته، بلکه قصد پنهان کردنش رو داشته، ولی حجته، همه باش عکس میکنه، اون رسوایی که او پیدا میکنه از این پاسخ ها و ضد و نقیض هایی که میگه، نهایتا او برملا میشه نادرستیش، در حالی که قصد این رو نداشته برملا کند نادرستی خودش رو و مجرم بودن خودش رو، ولی علاوه در این معنی التزامی اون کلمات اوست. ما در رابطه با خدای تعالی که نمیتونیم بگیم که مثلا این مدالیل التزامی اصابت این همش میشه مقصود. پس این مبانی هستی شناختی که راجب خداوند هست اینجا یک پیامت هایی داره. بعد به مناسبت این بحث رو مطرح کردیم از صفحه 362 به بعد که طبق پیشفرض ها و باورهای بنیادی که ما مسلمین داریم، قرآن کلام الهیه، یعنی عربیتش زبانیتش از خداونده نه از رسول. این زبانه اینجا این بحث رو مطرح کردم که خب آیا این پیامت هایی تو امر تفسیر داری یا نه، یا خب این بیزی ها چه اصراری هست این باور رو داشته باشیم. حالا اگه باور داشته باشیم که زبانیت از خداوندی نیست، مگه چه پیامد تفسیری خواهد داشت؟ که اینجا خب بحث کردیم که این چیز میکنیم، این باعث میشه که خیلی لوازم داره، چون اون وقت محدودیت وجودی پیامبر، یعنی اون جنبه های فرا اصلی، اون جنبه لایتی الباطل و من بین یده و و و خیلی چیزای دیگه، اینجا اگر ما بخوایم ببریم تو فضای به اصطلاح محدودیت وجودی پیامبر و الفاظ رو از او بدانیم، اینجا یک پیامدهایی خواهد داشت که به اصطلاح اون احاطه رو که در رابطه اون جنبه های فراتاریخی کردن متن، اگه بخوام خیلی دقیق عرض بکنم، اگر ما متن قرآنی رو به لحاظ زبانیت و به لحاظ اون عربیت و زبانیت کلام الهی بدونیم، مسئله فرا اصلی شدن، فرا تاریخی بودن، عدم محفوف شدن محتوای قرآنی به ملابسات بشری و زمان صدور، خیلی مدلل‌تر، واضح‌تر و قابل توجیه‌تر میشه. اما اگر این اصراری که برخی از نواندیشا دارن که مسئله متن رو بشری کنند، این به خاطر ثمراتی که میخوان بگیرن ازش، ثمرات تفسیری که میخوان ازش بگیرن، ثمراتی که تو بحث معرفت دینی میخوان بگیرن. حالا من این تاریخ رو ذکر میکنم. اساسا این الهیات لیبرالی که یا به اصطلاح الهیات پروتستان، یک جریان الهیات لیبرالی در قرن 19 شکل گرفتنش که این الهیات لیبرال در واقع اون نقطه عظیمتش نفی به اصطلاح وحیانیت کتاب مقدس بود. یعنی اونا با این شروع کردن که آنچه که ما به عنوان کتاب مقدس چه در عهد عتیق و چه در نو تستامنت یا عهد جدید انجیل میبینیم، اینا بشر نگاشته، نه کلام الهی باشه. خب این چه چیزی به اینا کمک کرد که به این روی که برسن؟ اون به اصطلاح مطالعات تاریخی انتقادی که شد نسبت به کتاب مقدس و ثابت شد بخشایی از کتاب مقدس اشاره به مرگ موسی کرده، بخشایی از کتاب مقدس اصلا یک نویسنده ننوشته به لحاظ زمانی، اصلا بعضی کی نوشته کی هست، نسخه شناسی ها و بحثایی که راجع به مثلا مطالعات تاریخی انتقادی که رجوع به کتاب مقدس کردن من تو قرن 19 هم اجاره به وجود من که خب پس این کلام بشره، کلام خدا نیست. خب از اینجا شروع کردم پس بنابراین این معارفی که در این کتاب مقدس عرضه شده، چه راجع به خلقت انسان، چه راجع به هستی، چه راجع به هر جهتی که شما میگید، این در چارچوب محدودیت‌های ذهنی نویسندگان این متن، یعنی پس بنابراین یک داده علمی و معرفتی قابل اطمینان نیست. بعد کم کم پس این میشه تاریخ، یعنی خود متن رو تاریخ مندش کردن، نه فهم ما از این تاریخ منده، اصلا خود متن تاریخ مند کردن. یعنی گفتن این متن متأثر از ذهنیت ماتنهای بشری هست با متنش. اینو که رسیدن گام بعدی رو برداشتن. گام بعدی این که پس بنابراین متن مقدس و متن ارزش معرفتی نداره، یعنی یک متن معرفت بخش نیست که ما برای جهان شناسی و انسان شناسی و عالم شناسی بینتون بکنیم. بعد اومدن گفتن اساسا مسیج و پیام این متن پیام اخلاقی، یعنی چیزی که باقی گذاشتند برای متن وحیانی، الهیات لیبرال باقی گذاشت برای متن وحیانی، بحث چی بود؟ اخلاق بود. که خب این مسیج های اخلاق، پیام های اخلاقش بود. بوتمان فرای کسا دیگه کسا میگن مثلا اگه خونده باشید بحث دیمیسونولوژی رو مطرح میکنه، یعنی ما باید اسطوره زدایی کنیم. میگه به خاطر که اون چارچوبه هست پس باید ما اسطوره زدایی کنیم، اون لب پیام اخلاقش رو بگیم. یا مثلا خیلی الهیات اگزیستانس مثلا بعضا این روی کرده دارن که میگه اون رابطه من و خدا مهمه، این جنبه های معرفت، بحث تعارض علم و دین و اینها اینجوری حل میکنن که اصلا میگن این کتاب معرفت بخش نیست، این در واقع برای اون تصفیق اون رابطه انسان با خدا ساده. بعد از این این داستان
دستی که کلام خودمون داریم در مورد قدیم و حدیث، یعنی حادث و قدیم بودن کلام خدا و این نسبت این کلام با ذات و تعالی چیه، خب این از صدرستان تو
بله.
ما بوده
بله بله.
این
یعنی نه من برژن من نداشتیم من جمعه تکنی کنم، میگم در نواندیشی دینی معاصر این خطوط اصلی، اونایی کسایی که اصرار می‌ورزن که زبانیت چیز رو متن دینی رو الهی ندانند، میخوام بگم یک همنوایی بین اینها با الهیات لیبرال هست، یعنی به اصطلاح اون مسیر رو میرن که اونا رفتند، منتها اونا میگن این حواریون بعضا نوشتن و اصلا خدمت شما آخرین انجیلی که نوشته 100 سال با زمان بستری پیشین شده مسیح فاصله داره، اون متون مقدس هم که اصلا یعنی اولد تستامنت یا عهد عتیق که اصلا معلوم نیست کی نوشته، این اصلا نویسندگانش معلوم نیست، یه نویسنده هم اینا کار دقیق کردن بشه. در جهان اسلام خب اینو به این شکل نمیتونن بگن که کسی نوشته، چون همه میدونن منصوبه به رسول گرامی اسلامی، از این در وارد میشن که بگن این کلام نبوی است، قرائت نبوی از جهانه، یا معانی الغا شده، الفاظ از رسول. میخوام بگم تو جریان نواندیشی دینی که میرن وقت همچنین پله پله با خودش اون خطوط اصل الهیت لیبرال با خودش میاره، مثلا گفتم یک پس بنابراین این در محدوده های معرفتی خود رسوله، ما نمیتونیم به عنوان یک متن معرفت درش در چیز بگویم، پس ما باید برفل بینون اصری کنیم، یعنی از لازم تو شما تو الهیات لیبرال بخونید شخصیتاشون خیلی اقبال دارن به دانش‌های تجربی موجود، به دانش‌های اصلی موجود و میگن ما تفسیرمون رو از کتاب مقدس باید هم نوا کنیم به دانش‌های اصلی. شما اگه شخصیت برجسته رو یه دو وقت دوران 19 هم بخونید تماما این تم رو دارن، یعنی اهتمام و اعتناء به دانش‌های اصلی در تفسیر کتاب مقدس و فهم کتاب مقدس و او رو مبنا قرار دادن و زدودن اونها به عنوان اسطوره یا به عنوان چیزی که باید کنار زده بشه، این از مؤلفه‌های اصلی الهیات لیبرال. اینجا شما بحث اصلی سازی معرفت دینی تبع این قصه است، بحث تاریخ مند کردن خود متن دینی و اینکه اخلاق، یعنی قشنگ من که مقایسه میکنم میخونم داره میگم که چقدر هم نوایی هست اون چیز اصلی. البته در این که حقیقت وحی چگونه، خب وحی واقعا یک چیزی است که برای ما تجربه ناپذیره، چون ما یه وحی داریم، یه نقل وحی داریم، این که هم در دسترس ماست نقل وحیه. حقیقت وحی یک اتفاقی است که برای رسول الله افتاده، ایها بر او صورت گرفته، لذا این که اون به لحاظ وجودی واقعه وحی چه واقعیه ما برای ما قابل تجربه نیست. پس مجرای شناخت ما نسبت به اون واقعه یه چیزی نیستش که مجرای ملموسی باشه که خب با خودم تجربه میکنیم، چون بر کسی وحی نمیشه. میمونه این که ما مجاری فهممون نسبت به واقعه وحی اینه که اولا خود قرآن چجور این خود این متن، قرآن در قرآن، قرآن خوشی معرفته، وحی در قرآن، قرآن راجبه خودش چه معرفی کرده. دوم کلام خود نبوی است، در این که سوالاتی که از او شده و خودش راجبه واقعه وحی سخن گفته. و بعد کلام مثل کلامات امیرالمومنین و ائمه ما که اونجا به وضوح بین وحی رسالی و دیگر اشکال وحی فرق می‌ذارن. حتی امیرالمومنین روایتی هستش که حضرت بین وحی از جنس نوم صادقه با وحی رسالی یا وحی تنزیلی فرق می‌ذاره. قرآن به صراحت آیات قرآن که بی شماره خیلی زیاده وحی تنزیلی است یا وحی رسالی است که در واقع از ناحیه خدا بر پیامبر ابلاغ شده و مصدر صدورش حضرت حق و پیامبر دریافت کننده است. این دیگه خیلی واضحه در آیه. اما فلاسفه ما بیاناتی دارن راجع به تحلیل حقیقت وحی که به نظر من تو کتابم خب مفصل من آوردم. به نظر من تمام این فلاسفه از فارابی بو علی دیگرانی که تو اینجا بحث کردن یک ضلع دیدن و ضلع دیگر ندیدن در بحث وحی. این آقایون در واقع اتفاقی که در جان نبی میفته و زمراتب بودن مسئله ادراک وحی متنرس شدن اما در رابطه با طرف وحی یا به اصطلاح نازل کننده وحی در واقع نتونستن اون جانب اتفاقی که اون بر میفته ببینن. در بحث وحی خیلی خلاصه اون چیزی که در کلمات فلاسفه ما هست در واقع تأکید رو اینه که وقتی پیامبر با ملک وحی یا تعبیر اونها عقل فعال مواجه میشه، آنچه که عقل فعال القا میکنه به فرق نبی با فیلسوف چیه؟ فیلسوفه یک فیلسوف کامل با فرق نبی چیه؟ فیلسوف مواجهش با عقل فعال بالعقله، یعنی به دست عقل میگیره، لحاظا ادراکات کلی داره، ادراکات کلی داره، حقایق کلی رو درک میکنه، چون مدرکاتی که بر اثر افاضه عقل فعال فیلسوف میگیره حقایق کلی عقلی است، به دست عقل میگیره. نبی اینا هم خیلی تدقیق کردیم، نمیخواد فارابی بگه که نبی اصلا ادراکات عقلی نداره، نبی اصلا مدرک کلیات نیست، نبی ناقص است به نسبت به فیلسوف. نه، میخواد بگه نبی یک چیزی رو داره که فیلسوف نداره، و اون مواجهه بالمتخیله با عقل فعاله، یعنی به دست خیال هم از عقل فعال دریافت دارد، لحاظا درک جزئیات دارد، درک حوادث جزئی آینده رو میکنه، درک تلقیات نسبت به احکام شریعت، اینا که دیگه امور کلیه نیستن که. یعنی میخواد اینجور بگه که فرق نبی با فیلسوف اینه که فیلسوف غیر از آنچه که نبی غیر از آنچه فیلسوف به دست عقل میگیره گونه دیگر مواجهه با عقل فعال داره، و اون اینه که در مواجهه با عقل فعال آنچه که افاضه میشود رو به دست متخیله میگیرد، و متخیله صورتهای محاکی آن صور عقلیه رو در واقع در خودش میسازد و در حس مشترک نقش میبنده، و نبی تصور میکند ملکی با او سخن میگوید. اینجا دقت کنه، از نظر فیلسوفان مشجع هرچی از مرئیات در اتفاق و این صورت میگیره همش قیام صدوری به نفس نبی داره، یعنی همش در اتفاقاتی است که در مثال متصل، یعنی در طحنه جان نبی در مثال متصل اتفاق میفته، یعنی در افاضه کننده وحی تنزلی در اون رخ نمیده، در افاضه کننده وحی هیچ تنزلی رخ نمیده، اون کارش رو میکنه، کاری که با یک فیلسوف میکنه، یعنی اون افاضه صور کلیه، در اون اتحاد که ایجاد میشه، در اون تماسی که ایجاد میشه عقل عقل مستفاد میشه، بله. اما در رابطه با نبی و بحث نبوت اینه که این اتصال یه اتفاقاتی در پهنه جان نبی میفته، آنچه که او افاضه کرد رو به دست متخیله میگیره، و چون به دست متخیله میگه صورت سازی میکنن. چی صورت سازی میکنن؟ این صورت ها قیام صدوری به نفس داره، یا بگو که در مثال متصل او اتفاق میفته. اما ما وقتی قرآن رو نگاه میکنیم، مثلا در ماجرای مریم و اینکه جبرئیل روح القدس بر او فتمثل لها بشرا سویا، تمثل غیر از تجسده، یعنی ملک وقتی تمثل پیدا میکنه این تجسد پیدا نمیکنه که مثلا این در رو بستی نتونه بره بیرون، جسم نمیشه اما تمثل پیدا میکنه، یعنی تجسد به یه معنی تجسد ارواح اتفاق میفته، یک تنزلی در خود اون مرئی، چون فیلسوفای مشا همه اتفاق وحی در خود رائی، در خود مشاهده کننده که نبی باشه، همه اتفاق در او تحلیل میکنن، در حالی که در خود مرعی هم اتفاق نفتاده، او هم تمثل پیدا کرده، اون تمثل لها بشن، یعنی او یک حقیقت عقلی اگر داره، یک حقیقت عالی تری اگر داره، یک تنزلی میکنه در این تمثل، اون اگر وجود مثالی پیدا میکنه ملک وحی، این مثال مثال منفصله، یعنی برون منزی جان نبیه، متو نبی میتواند این با این مثال منفصل چی پیدا کنه؟ ادراک حضوری نسبت به او پیدا کنه. تجسد نیست، چون اگه تجسد باشه شیء مادی همه باید ببینن، یعنی همه کسایی که موقع و همه باید اون رو میدن، اگه تجسد، تجسد تمثله. پس در اتفاق و اینجور به نظر میاد که هم در رایی و هم در مرعی ما مراتب داریم، یعنی اگر وحی فی ام کتاب هست تنزل پیدا میکنه تا برسه به صورت لفظی، در مرعی اتفاقی افتاده، یعنی جبرئیل به وجود به اون من حقیقیش، به اون وجود ربانیش، به اون وجود در اون سوق عقلیش که بر پیامبر در سوق نفس ظاهر نشده، که این تمثل پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه و تمثل لها، و پیامبر ادراک حضوری پیدا میکنه، نه صورت سازی. یعنی جبرئیلی که الفاظ وحی رو بر او میخواند، جبرئیلی نیست که پیامبر خیال کرده یا در پهنه جانش ساخته، کسی است که میبیند. حالا عبارتی از خود مرحوم صدرا من یه جا من صفحه رو نه من از اینجا رفتم همچین سبک من دادم، یعنی رفتیم به این که حالا که گفتیم، حالا که گفتیم،
یعنی من معتقدم این کلام خدا برای چه
نه از این حلقه وصلش با این فصل اینه، ما توی این فصل داشتیم از این بحث میکردیم که آیا متن وحیانی یک خصوصیتی داره در مسئله خوانشش و قرائت.
حالا خواننده این اعتقاد رو دارن که این یک خصوصیتی داره. حالا اینکه مکانیزم چطوریه که معلوم
نه. حالا از گفتم یک بابی که یک عده گشودند در اینکه اون پیشفرض و مقبول رایج میان مسلمین رو ازش عدول کردن، آیا این عدول کردن پیامد در نحوه قرائت داره یا نه؟ که داره خواستم بگم پیامدش اینه، متن میشه تاریخمند، دیگه متن نمیتونه فرازمانی باشه، متن دیگه اون ارزش معرفت بخشیش رو آره، یعنی سرحلقه وصل این شد که بله ابتدا به ساکن یه خود قریب می نماید، ولی وقتی ما یه بابی رو باز کردیم که آیا متن وحیانی با غیر وحیانی فرق میکنه یا نه، یه ورود توی این بحث کردیم، یه فرقای ذکر کردیم، بعد سوال آیا زبانیت این وحی، یعنی وحی بودن، زبانی بودن این وحی، یعنی اینکه عربیتش هم از خدا باشه یا نباشه تأثیر تو بحث میذاره؟ گفتم آره تأثیر داره، بنده بحث کردیم. خب این هم حالا یه بحثیست که اینجا هست و دوستان بعضی اومدن گفتن مثلا وحی گزاره‌ای بدانیم، که یعنی القاء معنا از خداوند بوده اما الفاظ ساخت و پرداخته پیامبر. اینجا از صفحه 376 رو بعد من ورود کردم. اینجا این بحث مطرح کردم که اینجا اولا خود این مبنا درست نیست و پیامدهای منفی داره نباشه. ثانیا کسی که این نظر رو مطرح کرده اینو نسبت میده به فلاسفه، میگه فلاسفه من جمله های متعلینا وحی گزاره میدونن، که من بودم این انتصابم نادرسته. یعنی اونی که فارابی و بوعلی و اینا میگن که نبی به دست متخیل به دست خیال میگیره افاضات عقل فعال رو، غیر از اینه که بگیم معنا رو میگیره خودش الفاظ رو چینش میده. اون چه اونا میگن در متخیله پیامبر اون افاضه عقل فعال، این رویت ملک، تکلم ملک محاکیه اون افاضه شده است. یعنی آنچه که افاضه میشود در متخیله پیامبر به این شکل ظهور پیدا میکنه، نه ان ارادتن و ان انتخاب، از روی انتخاب، از روی اراده. یعنی میخوام بگم اونا میگن اتفاقیست، یعنی اون حقیقت افاضه شده در متخیله چنین لباسی به خودش میگیرد، یعنی قالب ظاهر میشه، نه اینکه یه معنای رو القا بکنن و پیامبر میشینه این معنا رو به سلیقه خودش ارادی انتخابی چینش بده. این خیلی با هم فرق میکنه ها. یکی میگه الغای معانی با ملک وحیه یا با خداوند، چینش الفاظ، انتخاب الفاظ با پیامبره، این خیلی فرق میکنه با اونی که فلاسفه میگن. اونی که فلاسفه میگن آنچه که او عقل فعال افاضه میکنه چون به دست خیال میگیرد قهرن تبلور مثالیش، اون تنزل مثالیش میشه این اعتراض اینه که از روی آگاهی انتخاب این لفظ رو بیارم یا اون لفظ رو بیارم، اینجوری بگم یا اونجوری. مثل شما مثلا یه ایده ای داری بعد دست به قلم میشی اون ایده رو اینجوری می نویسی، بعد بگی نه خطش می زنی، بگی که نه اینجوری برود و خروج کنم، این تعاملی بگه. گاهی وقتا انسان یک مطلب رو ممکن چند جور بنویسه چون از روی آگاهی داره الفاظ چینش میده واسه افاده. مثل کسی یه صورت خیالی داره بعد شعر می خواهد، چرا این شعر بالا پایین میکنه، قافش درست میکنه، کلماتش بالا پایین میکنه، چون داره از روی اختیار چینش میده.
بالاخره تو حرف فلاسفه محدودیت های این اختیار رم میشه.
نمیگم که بله، یعنی در واقع حالا این تعبیر نمیخوام به این شکل بگم، شاید تعبیر لطیف نباشه، ولی میخوام بگم که ما اون تحلیل این فلاسفه از وحی گزک به دست اینا میده، یعنی به اصطلاح چون چیز تامی نیست بابش رو باز میکنه، یعنی باب محدود کردن رو باز میکنه، که در واقع خب مثلا رنگ ظرف رو گرفته، آنچه یه افاضه این خروجی نهادن رنگ متخیله ایشون رو گرفته، متخیله موسی با متخیله عیسی با متخیله رسول الله فرق میکنه، لذا این شده این مرد میشه. یعنی میتواند کسی اینو باب یک همچین ورودهایی قرار بده، یعنی این تحلیل ناقصی که چون تمام تو پهنه نفس نبی این اتفاق میفته رنگ محدودیت های او رو میگیره. اصلا چون راجب تاریخ مندی اینجا این زبانیت به اصطلاح چیز شد، به اصطلاح خروجیش شد تا تاریخ من شدن مرد، وقت به مناسبت من یکی از کسایی که خب زیاد تو این زمینه حرف زده که نسال در بزرگ میشه اینجا رو مفصل ورود کردم و بحثه ایشونم که البته ایشون هم به گونه ای هم تاریخمندی متن رو میپذیره، هم تاریخمندی فهم رو مفصل نظر ایشونم بحث کردم. الحمدلله رب العالمین.